دیدم که ایشون کوهنورد هستن به واسطه اینکه ایشون اومدن و شبکه اجتماعی ما رو دنبال کردن، رادیو اقتصاد و زیرش فارسی 98 ها. ما دیدیم شما رو. مسلم هم همراه ما هستن، گفتن که من بیشتر نقاط کشورم ایران رو گشتم، تهران، مشهد، اهواز، همدان، فارس، ولی ایشون میگن که هیچ جا گنبد نمیشه و اونجا رو حسابی پسندیدن. راست میگن، من رفتم دیدم و خیلی قشنگ بود، خاص بود. موجی نمک به زخم ما نپاشین، با وضعیت ارزش پولمون دیگه کسی نمیتونه مسافرت خارجی بره. خب نظرشون رو اینگونه بیان کردن. براتون بگم که صنعت گردشگری یکی از صنایعی که در قرن گذشته به موفقیت‌ها و پیشرفت‌های قابل توجهی نسبت به گذشته دست پیدا کرده و تحقیقات و مطالعات بسیار زیادی که در این صنعت انجام شده موجب به وجود اومدن اشکال جدید و متنوع سفر شده. اما کشورهای موفق در صنعت گردشگری همیشه سعی کردن موازنه بین ورود و خروج مسافر رو حفظ کنن و اگر در شرایطی تعداد مسافران خروجی بیشتر از ورودی باشه، مدیر ایران و مسئولان صنعت گردشگری اون کشور به فکر راهکارهای اساسی برای حل مشکل هستند، چون مهمترین مسئله خروج مسافر از کشور خروج ارزی که برای هر کشوری با هر نوع اقتصادی مسئله بسیار چالش برانگیزیه که باید بهش توجه کرد. از همتون صمیمانه سپاسگزارم و یه عذرخواهی بهتون بدهکار که اگر نتونستیم تلفن‌های شما رو پخش کنیم مشکل فنی داشتیم. ازتون صمیمانه سپاسگزارم و ممنون که برنامه ما رو گوش کردین. سپاسگزارم، امیدوارم فردا هم برنامه ما رو گوش بدین. خدایا رو نگهدارتون باشه.
های پر سر و صدا در باشگاه رادیویی.
بخش مردمی جشنواره بین المللی رادیو.
بخش مردمی 15 جشنواره بین المللی رادیو آماده دریافت حداکثر 3 دقیقه قطعی موسیقی شماست.
نشانی
www.radiofestival.ir. بخش مردمی جشنواره بین المللی رادیو.
رادیو اقتصاد برگزار می‌کند. مسابقه آثار کوتاه رادیویی در حوزه اقتصاد. این یک دعوتنامه رادیویی است. یک مسابقه رادیویی در قالب‌های متنوع رادیویی. فیچر مینی فیچر، آنونس، پی اس ای آگهی خدمات عمومی، سی اس ای آگهی خدمات اجتماعی، نمایش کوتاه، پادکست، وکس پاپ و مستند کوتاه رادیویی. مهلت ارسال آثار 20 بهمن ماه 1398. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی شرکت در مسابقه به سایت رادیو اقتصاد به نشانی www.radioeqtesad.irib.ir مراجعه فرمایید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به شما همدلان و همقراری های عزیز. خدا رو شکر میکنم که در محضر شما بزرگان نفس میزنم. میگم گاهی اوقات برخی از معیارهای زندگیمون رو باید تغییر بدیم. براتون مثال میزنم. دقت کردین که در خانواده های ما صحبت خیلی خاصی از مؤلفه مراقبه یا مراقبت کردن نمیشه؟ در این حد که گاهی اوقات به بچه‌ها میگیم مراقب باش که بیرون میری ماشین بهت نزنه، در خونه باز نمونه. تو خانواده‌های معمولی سطح مراقبت کردن در همین حد. اما اونهایی که اهل تفکرن به این نکته توجه دارن که مهمترین مسئله مسئله عمر، از تمام جواهرات هم ارزشش بیشتر. بنابراین باید مراقب عمرمون باشیم که شاید در لحظات آینده نباشیم. قرار امروز تقدیم شما خوبان. درود بر شما خوبان. امروز هم کارشناس خوب برنامه‌مون حجت الاسلام و المسلمین وحیدی با ما همراه هستن تا با هم گفتگوی داشته باشیم در خصوص معارف دینی. حاجا سلام، احوال شما؟
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام محضر شما.
حاجا خدمتتون عرض بکنم که طبق بحث هایی که در گذشته داشتیم بر اساس مؤلفه سعی و تلاش از دیدگاه دین مبین اسلام، شما یه اشاره‌ای داشتین، گفتین بعد یه تعادلی رو ما رعایت بکنیم در سعی و تلاش کردن. یه بخشیش سعی و تلاش بود، اون بازوی دیگرش توکل بود. میخوام امروز راجع به موضوع توکل در سعی و تلاش با هم بیشتر صحبت کنیم.
بله، موضوع توکل هم جز اون کلید واژه های بسیار پردامنه و پربحث قرآنی، یعنی همون تشبیهی که جلسات اول خدمت عزیزان عرض کردیم، آیات قرآن رو اگر به منظومه هایی تشبیه بکنیم که یک آیه در وسط قرار میگیره و تعداد زیادی آیه روایت و معارف دیگر در اطراف اون وجود داره که اون مفهوم رو برای ما روشن‌تر میکنن، توکل هم یکی از این منظومه هاست. خب آیات زیادی در مورد توکل در قرآن داریم. بنده در مورد توکل چند تا نکته‌ای که کمتر دوباره بهش توجه میشه میخوام عرض کنم. یک نکته در مورد توکل اینه که توکل امریست اختیاری، برخلاف خیلی ها که فکر میکنن توکل یه چیزیست که پیش میاد. قرآن نظرش این نیست. قرآن میگه نه، توکل کردن کار و وظیفه و فعالیتیست که شما باید انجام بدهید. این خودش یکی از مصادیق تلاشه، خودش یکی از مصادیق سعیه و اتفاقا سخت هم هست، سخت هم هست. ببینید توی ادبیات عرب علل قاعده وکالت دادن باید با باب تفعیل می اومد، باید می گفتیم توکیل الالله، میگن وکل فلانن را فل امر. اما واژه‌ای که قرآن انتخاب کرده واژه توکیل نیست، واژه توکله. توکل تو باب تفعل رفته. آقایون زبانشناس ها میگن باب تفعل برای بیان سختی و مشقت کاره. توکل علی فلانن با وکل الامر الی فلانن فرق میکنه. توکل علیه یعنی با یه مشقت و سختی کار رو رها کرد. تو معنای توکل آقایون گفتن یه اظهار عجز و یک اعتماد به غیری خوابیده است. یعنی متوکل کسی است که در واقع از این که خودش بتواند تمام مقاصد خودش رو بهش برسه ناامید می شود و این کار رو با مشقتی که دارد به دیگری واگذار می کند. این یک نکته. دلیل ما بر این که توکل امریس اختیاری، دستور قرآن به توکل. قرآن میگه فعلیه توکلو ان کنتم مؤمنین و علی الله فلیتوکل المؤمنون یا فلیتوکل المتوکلون. دستورهای قرآن به توکل کردن شاهد بر اینه که توکل کردن امریست اختیاری، یعنی شما به عنوان یک وظیفه باید توکل کنید، باید این سختی توکل رو به خودتون هموار کنید. این که میگم سختی داره، مثالی از استاد بزرگوارمون عرض کنم. ایشون میفرمودن که بچه رو که میخواید شما بهش دوچرخه سواری یاد بدید، یه مدتی میگیرید بچه رو، بعد که یک چند تا رکاب زد چیکار میکنید؟ رها میکنید بچه رو. خب این رها کردنه سختتر از اون گرفتن برای پدر و مادر. تربیت در گرفتن آسونتر از تربیت در رها کردن. چرا؟ چون این بچه در موقعیتی که وقتی رها شده چه بسا زمین بخوره، چه بسا آسیب ببینه. ولی یه پدر اگه میخواد بچه رو تربیت کنه، باید هم یه جاهایی بگیره هم یه جاهایی رها کنه. دقیقاً رها کردن در مسئله توکل هم کار سختی است. شما یه جاهایی تلاش میکنید، تلاش میکنید، تلاش میکنید، بعد دیگه میگه خدایا از اینجا به بعد از دست من بر نمیاد، از اینجا بعد کار دست تو. این رها کردن، قلباً دیگه واگذار کردن، ذهن و فکر رو درگیر نکردن، این یک فعالیت سختی است که در توکل باید انجام بشه. باز با توجه به همون مبنایی که عرض کردیم که خداوند متعال ما رو آفریده که ما آرامش داشته باشیم، تو اون تعبیر نورانی خداوند متعال فرمود خلقت کل تربح علی لا لاربح علیک، من تو رو آفریدم تو یه سودی از من ببری، نه اینکه من از تو یه سودی ببرم. اگر ما نگاهمون به خلقت اینجوریه که خداوند ما رو آفریده است که ما به کمال برسیم، این کمال در ظرف آرامش ما محقق می شود، پس ما باید برای آرامش خودمان زحمت بکشیم. چگونه؟ با توکل. تلاش کن، دیگه شب تا صبح روی نتیجه فکر نکن. یه پیرمردی وقت اومد پیش من، مدت‌های پرونده مالی سنگینی داشت و درگیر بود ذهنش. می اومد میگفت الان پرونده تو فلان مرحله است، چه کار کردیم، چه مشکلی داریم، هر دفعه با استرس و نگران. یه شب اومد پیش ما گفت که ما امامزاده صالح تجریش اونجا گاهی اوقات هستم خدمت دوستان. اومد اونجا با یه حالت آرامشی گفت حاج آقا رفتم بهترین وکیل تهران رو پیدا کردم، پرونده رو سپردم بهش، این مقدارم بهش پول دادم. بعد این تعبیرش خیلی جالب، میگفت امشب رو راحت میخوابم، امشب رو راحت. چرا؟ چون وکیل خوب گرفته، چون به وکیلش اعتماد داره. حسبنا الله و نعم الوکیل. خدا تو قرآن میگه من بهترین وکیلم. تو اگه میخوای تو تلاشت موفق بشی، باید این تلاشم بذاری کنار اون تلاش. باید شبها راحت بخوابی، زحمت تو بکش، کارتو انجام بده، ولی شب با استراب و استرس و نگرانی و ناراحتی نخواب. این یعنی ضربه زدن به خلقت من، یعنی چیزی که من آفریدم که آرامش داشته باشه، در آرامش زندگی بکنه، این رو آسیب بهش میزن. بچه های ما از این آسیب میبینن. متاسفانه یک مشکل بسیار جدی تو خانواده ها اینه که پدرها و مادرها استرسی که دارن، اضطراب و نگرانی هایی که دارن، دائما داره به بچه ها منتقل میشه. آینده چی میشه؟ بعدن چه اتفاقی میفته؟ اتفاقات آینده رو چه کار بکنیم؟ این باعث میشه آرامش در خانواده از بین بره. و شما بدونید تمام نگرانی هایی که ما الان داریم، همش هم اگر از بین بره، باز دوباره نگرانی هایی خواهد بود که به خاطر اونا بخوایم قصه بخوریم و نگران باشیم. هر کدوم از ماها چند میلیارد سلول داریم، درسته؟ یه دونه از این سلولا اگه تصمیم بگیرن تکثیر بدون ضابطه پیدا بکنن، شروع کنن به تکثیر بدون ضابطه، یعنی اینها خطرهای بالقوه وجود ما هست. ما اگه بخوایم قصه داشته باشیم، نگران داشته باشیم، این همه دشمن درونی داریم، این همه خطر درونی. لذا این نگرانی ها تو زندگی همیشه هست. مال شرایط ویژه اقتصادی و شرایط ویژه سیاسی و شرایط ویژه اجتماعیمون نیست، بشر است و نگرانی هایش. و خداوند برای این نگرانی ها توکل رو به ما پیشنهاد داده.
خورده فکر کنم اونجا با طرز تفکر ما فرق داره دیگه، یعنی انگار خیلی آرمانیه. مگه میشه هرس و جوش نخورد تو این دنیای وانفسایی که همه ما درگیریم، صبح تا شب داریم میدویم؟
من حدس میزنم این سوال الان تو ذهن مخاطبای شما هم شکل گرفته. یه عده‌ای هم میگم آجا دلت خوشه ولمون کن، ما باید در مورد این صحبت کنیم مفصل ان شاء الله.
زنده باشید، دعوت میکنم که با ما همراه باشید. درود بر شما خوبان که با برنامه قرار همراه هستین. اگر تازه به جمع همقراری های عزیز پیوستین، باید عرض بکنم خدمتتون که داریم در خصوص مؤلفه توکل در مواجهه با سعی و تلاش در امور روزمرهمون صحبت میکنیم. آقا میخوام برگردم به بخش اول گفتگومون و اون سوالی که آخر اون بخش خدمتتون عرض کردم. مگه داریم، مگه میشه واقعا تو این همه تنش بگیم که خیلی خدا توکل بر تو، شاید بگیم بخوایم فکر کنم تا صبح نشده ما سکت ناقصه هم بزنیم دیگه. یعنی دیدگاهی که واقعا وجود داره دور اطراف خودمون هم نمیبینیم کسی که اینقدر آروم باشه.
عرضم بزرگ شما که کسی که دیوان حافظ رو میخونه با خودش میگه ایشون توی یه شهر خوش آب و هوا، توی یک فضای بسیار رمانتیک و احساسی، بدون هیچ نگرانی و دغدغه بیرونی، کنار یه جوب آبی نشسته و بالاخره یه بساط میوه‌ای هم فراهم بوده و شعر میگفت. اما به تعبیری که مقام معظم رهبری توی بزرگداشت حافظ اونجا فرمودن این نکته رو، و خیلی تذکر جالبیه، دوره‌ای که حافظ توش زندگی میکنه دوره بسیار سخت شیرازه. یعنی تو اوج درگیری ها، تو اوج تلخی ها، سختی ها، تحریم ها، دشمنان خارجی و داخلی، حسادت ها، خون و خون ریزی بوده تو شیراز تو این دوره. مؤمن می تواند در دل آتش برای خودش بهشت درست کنه. این شدنی شعاری هم نیست، واقعا آرمانی و شعاری نیست. چرا؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی، ایشون از استاد بزرگوارشون نقل میکردن، میگفتن استاد ما رو منبر قسم میخورد، میگفت مردم به حضرت عباس خدا هست. بعد ایشون هم با یه حالت تعجبی میگفت من از خودش شنیدم و اگه نشنیده بودم براتون نقل میکردم، به حضرت عباس خدا هست. ما اگر به این باور برسیم که خدایی هست، همین، به همین سادگی، به همین بسی، و یه مقداری به این خدا خوشبین باشیم، یعنی همون جمله‌ای که تو اون آیه‌ای که در مورد توکل همیشه بهش استشهاد میشه رو با جانمون بفهمیم، حسبنا الله و نعم الوکیل. بعد که این جمله رو گفتن، جالبه خود این جمله میدونید کجا گفته میشه؟ میگه الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. یه دومدن خبرچینا خبر دادن که آقا چه نشسته اید که تمام قدرت ها علیه شما اجتماع کردن، همه جمع شدن، اجماع جهانی علیه شما شکل گرفته. خب خبر خیلی خبره نگران کننده ایه، ناواشون آوردن توی خلیج فارس، چه میدونم بساط حمله آماده است. علل قاعده اینجا آدم باید یه اضطرابی بگیرتش دیگه. اینا در پاسخ میگن که هازا ما وعدن الله، یا تعبیر این آیه شریفه میگه فزادهم ایمانن. این باعث شد که ایمان اینا افزایش پیدا کنه، آرامش اینا افزایش پیدا کنه. همه اومدن، خب پس الحمدلله معلومه راهو داریم، درست میریم. اگه همه این دشمنان جمع شدن علیه ما، معلومه ما راهو درست داریم میریم، خب ایمانشون افزایش پیدا میکنه. جمله‌ای هم که میگن اینه، حسبنا الله و نعم الوکیل. تو اوج همچین نگرانی و همچین خبر تکان دهنده ای، اینا خبری که میدن اینه، میگن که حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا برای ما کفایت میکنه. خدا کفایت میکنه خالی هم نیست، در کنارش چی میگه؟ میگه و نعم الوکیل. خدا خوب خدایی هم هست، خوب خوب وکیلی هست. جواب خدا جالبه. چه اتفاقی افتاد؟ کسی که گفت حسبنا الله و نعم الوکیل، چه اتفاقی براش میفته؟ میگه فنقلبوا بنعمة من الله و فضل لم یمسس هم سوء. ما طلبه ها میگیم نکره در سیاق نفی مفید عمومه. میگه بعد از اینکه این جمله رو گفتن با نعمت خدا و فضل خدا مواجه شدند و هیچ آسیبی بهشون نرسید. لم یمسس هم سوء، هیچ آسیبی بهشون نرسید.
به همین سادگی.
منتها بریم پیدا کنیم اون کسی که واقعا بگه خدا هست و واقعا باور داشته باشه که این خدا مهربانه است و با ما لج نداره. یه آقایی صحبت میکرد میگفت آقا کی میگه خدا نیست؟ من خودم اون صبح داشتم باش صحبت میکردم. باور کنیم خدا رو تو زندگیمون، بیاریم خدا رو تو زندگیمون، خدا رو در زندگیمون بهش نقش بدیم و در این حال بدبین بهش نباشیم. باز جزء مؤلفه‌های خیلی مهم سعی مؤمنانه، سعی خوشبینان است که خواهیم گفت منظور از خوشبینی هم الکی خوش بودن نیست که خیلی ها میگن، منظور واقع بینیه. منظور اینه که در کنار هر چیزی که بهش اعتقاد داری خدا را هم در نظر بگیر. اگر حضور خدا بیاد تو زندگی ما، به همین سادگی خدا وجود پیدا بکنه تو زندگی، این سیر آرامش در انسان شکل میگیره. این نگاه بدون دغدغه تو اوج سیاهی ها و تاریکی ها و مشکلات و گرفتاری ها و تحریم ها و فشارهای اقتصادی هم آدم میتواند مثل حافظی که تو اون دوره شیراز اینجوری داره با محبوب خودش عشق بازی میکنه و اینقدر زیبا داره وارد میشه توی دیدن به دنیا. ببینید چه جمله قشنگی میگه. میگه منم که شهره شهرم به عشق ورزیدم، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن. میگه اگه عاشقی نباید بد ببینی. عاشق جهان رو بد نمیبینه، عاشق بدبینانه نگاه نمیکنه. زده کاسه رو شکسته، رفته آش بگیره زده کاسه‌شو شکسته، میگه اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف من رو... ای بابا الان باید بری دپرس بشی، افسرده بشی، بشینی دارو مصرف کنی یه مدتی که حالت خوب بشه، کاسه رو زده شکسته. نه، این منو دوست داره، از من خوشش میاد. نگاه مؤمن نگاه خوشبینانه است. نگاه مؤمن حسبنا الله و نعم الوکیل، به خدا بد نگاه نمیکنه. به تقدیر خدا
تردید داریم جای وسط گیر ما اینجاست. خدای نکرده نعوذ بالله خدا رو حذف کردیم. در باطن در ظاهر میگیم که ما مسلمونیم، همه چی هم خوبه، شرایط مناسبه، ولی در باطنمون ایمانی نداریم.
همه این مشکلات مال ضعف ایمانه، همش، هم استرسا، هم خوشحالیای افراطی و فرح‌های بیش از حدی که ما داریم، هر دوتاش ناشی از ضعف ایمان. ما گاهی اوقات بیجا خوشحالیم و گاهی اوقات بیجا ناراحتیم، به خاطر اینکه جای خوشحالی و ناراحتی رو درست تو زندگیمون تعریف نکردیم. حضور خدا اینا رو تنظیم میکنه. خوشحالی ها بسیار عمیق میشه، بسیار، و ناراحتی ها کم میشه، استرس ها کم میشه، مؤمن میرسه به آرامش، میرسه به اون حالتی که قرآن میگه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینا مال همین دنیاست. اشتباه میکنن اینا که فکر میکنن قرار انسان تا ابد در فلاکت و نکبت و بدبختی و رنج باقی بماند. مؤمن رنجش منتفی میشه، از بین میره. طبق آیه قرآن الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه ترس از آینده، نه حزن از گذشته، نه استرس آینده رو داره. چرا؟ من که وظیفه‌مو دارم انجام میدم. گفت من رب این شطورا هستم، خونه خدا خودش یه خدایی داره، یه ربی داره، من مسئولیت خودم انجام میدم، اون که مسئولیتش با من نیست. ببینید این الگوی سعی مؤمنان است. اون چه که به شما واگذار شده اونو مواظبت کن، مراقبت کن، سعی کن، تلاش کن. در اون چیزی که در اختیار تو نیست، تحت استیلا و تسلط تو نیست، کار رو واگذار کن و استرس نداشته باش، نگرانی نداشته باش. این میشه الگوی درستی که شدنی است. تجربه هایی دیده شده از بهترین دوستان خدا در زندگیشون، از علما، اساتیدی که ما دیدیم، اینها در زندگی آرامشی داشتند عمیق، بدون دغدغه، بدون نگرانی، که مثال زدنی. مثال زدن استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، پادرد شدید داشت، به ایشون میگفتیم پاتون چطوره؟ دست میکشید میگفت الحمدلله درد میکنه، الحمدلله درد میکنه. آدم میتونه از سختیام یه چیزی برای لذت بردن استفاده کنه، که البته حالا اینا الگوی خودش رو داره، استاندارد خودش رو داره. یه اتهامی هم به آدم میزنن، سر این اتهامه باید بعدن با هم صحبت کنیم، چون آدم خوشبین تو نگاه جامعه متهمه.
همچنان با ما همراه باشین، تازه بحثمون گل انداخت. متشکرم که همراه و همدل با برنامه قرار هستین. آخرین بخش از گفتگوی امروزمون رو تقدیمتون میکنیم. آجا نکته رو فرمودین در رابطه با افرادی که خوشبین هستن تو جامعه ما متهم میشن، شاید مصداقش همین مثالهایی باشه که گاهی اوقات خودمون میزنیم، یه طرف مثلا تصادف میکنه، ماشه چند صد میلیون، چند ده میلیون، نمیدونم حالا به تناسب ماشینی که داره استفاده میکنه خسارت میداد، خدا رو شکر کن که خودت چیزی نشد. بعد میگیم بابا داغون شد تمام زندگیم رفت، تو چی داری میگی این وسط؟
ببینید این متهم بودن خوشبین ها یک اپیدمی رایجی از قدیم هم بوده، یعنی همیشه اهل ایمان رو متهم میکردند در طول تاریخ بشریت. آیات قرآن چقدر ما نگاه تلخ داریم به کسانی که اهل ایمانن، میگفتن انا امنو کما آمن از سفها، ما بریم مثل اینایی که سفیهن، خنگن، کم دارن، مثل اینا بریم ایمان بیاریم. خب این نگاه منفی، یا للذین تزدری اعیانکم، میگه که اصلا اینا در چشم خیلی آدمای کوچکی به نظر میرسن، مؤمنین از نگاه دیگران. قضیه چیه؟ قضیه اینه که مخالفت همیشه کلاس داره، و یه نکته ای که هست، انتقادها و اشکال گرفتنها خیلی وقتا یک پیام پنهان هم داره در دل خودش، و اون این که من این اشکال رو ندارم خودم. ما توی مجموعه بودیم، اونجا غذایی که توضیح میشد تو بین بچه ها، رفقای جریان معروفی داشتن، میگفتن هر کی از غذا تعریف کنه معلومه مامانش آشپزی بلد نیست. یعنی یه نگاه عمومی هست که شما اگه گیر ندی، خور نزنی، نق نزنی، لزوما معلومه که خودت هم حتما این ایرادو داری، یا وقتی میای به ایرادی خیلی میپردازی، این نشان دهنده اینه که من این اشکالو ندارم. من لذا تو دین ما از سرزنش خیلی منع شده، از ملامت خیلی منع شده. انتقاد بکنید، سرزنش نکنید. چقدر ما دیدیم کسانی که سرزنش کردن، خیلی جاها اینا الان من دیگه لازم نیست بازش کنم، اومدن گفتن آقا قبلی ها چه کارهایی کردن، چه غلطهایی کردن، چه اشتباهی کردن، بعد میبینید دقیقا همون اتفاق ها
سرش میاد،
این همونو داره سرشون میاد. الله اکبر، سنت الهیه، این وعده خداست، اینا علکی نیست. حالا خدا نکنه خود بنده مصداق این باشم، الان که من دارم اینو میگم، خدا نکنه خود ملامتگرا رو من ملامت کنم و بگم که یعنی من دارم میگم این ایراد تو ما نیست. نه، ما همیشه به خدا پناه میبریم، همیشه خودمون رو مقصر میدونیم در اونچه که باید انجام بدیم، میگیم کوتاهی داریم. انصافا کی میتونه در حق و شأن خداوند متعال وظیفش رو انجام بده؟ اما این سرزنشگری چیز خطرناکیه، این گیر دادن انتقاد دائمی، این ناشکری دائمی چیز خطرناکیه. ما میگوییم واقع بین باشید در تلاش. انشالله مفصل سر تلاش واقع بینانه صحبت خواهیم کرد که چقدر جایگاه مهم میداره واقع بینی تو تلاش صحیح. آیات قرآن خیلی روی این حسن ظنه و خوشبینی تأکید داره. این آیه حسبنا الله و نعم الوکیل یک کلیده. ما تو روایات داریم خداوند متعال اصلا گفته انا عند ظن عبدی، من همونجورم که بندم در مورد من فکر میکنه، بد فکر کنه بد باهاش تا میکنم، خوب فکر کنه خوب باهاش تا میکنم. این سنت الهی. علتش هم اینه که من خوشبینی رو همیشه تو وجود خودم حفظ کنم. تلقین مثبت، این که امروز حالا اسمای با کلاسی برای اینا درست کردم، میگن یعنی افکار مثبت و اینها، این خیلی حقیقتی که ما تو دین خودمون داریم. همیشه به خدا خوشبین باش تو هر شرایطی، حتی تو اون شرایطی که احساس میکنی خدا داره گوشمالیت میده، خدا از روی محبت گوشمالی میده. انا عند ظن عبدی، تو روایت داریم اکبر الکبائر سوء الظن بالله، بدترین کبیره ها، بزرگترین گناهان کبیره سوء ظن به خداست. شروع اشتباه بشر از بدبینی به خدا بود. داستان آدم و حوا علیهم السلام رو هممون شنیدیم. شیطان اومد بهشون گفت چی؟ گفت خدا گفته از این میوه نخوری، چون دوست نداره شما اینجا باشید. ما نهاکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین. خدا گفته از این نخوری چون دوست نداره شما با ملائکه باشید، دوست نداره خدا اینجا باشه. به خدا چیکارشون کرد؟ بدبینیش میکرد. بدبینی نتیجهش این شد که اون اتفاق افتاد. همیشه شیطان القاء بدبینی میکنه. یکی از تخصصهای شیطان بدبینی نسبت به خود، خدای خود، اطرافیان خود. این از نقشه های شیطانه.